بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، جلسه اول، شنبه 5/6/1401. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزاداری اهل بیت علیهم السلام رو، ایام محرم سفر رو و همچنین رحلت حضرت عبدالله بن سیری رحمت الله علیه رو انشاءالله که عزاداری ها و طاعات و عبادت و توسلات از همه مورد قبول واقع بشه و امیدواریم که طلب گنون رو، زندگی نون رو قبول کنن و عاقبتمون رو در طلبگی و خدمت به دین درخشان و در کل زندگی عاقبتمون ختم به خیر بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب روز اول کلاس هدیه به پیشگاه مقدس و منور شهادت معصوم، خصوصا تقدیم به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، یه هم دو سه قول و الله تلاوت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تربیه هر روح طیبه همه علمای اسلام، علمای تشیع که پرچم مکتب رو و دین رو به دست ما رسوندن و به امید اینکه ما هم خلف صالحی برای اونها باشیم، هدیه به روح همه اونها هم یه حمد و ثقل با الله تعالی بفرمایید. بسم الله. تربیه روح پاک و مطهر حضرت امام رحمت الله علیه که زنده کننده یه بحث ولایت فقیه در عصر حاضر بودن و شادی روح همه اون علمایی که به این نظام اسلامی خدمت کردن و برای سلامتی اونهایی که خدمت میکنن و زنده هستن هم یه هم دو سبب آلات را اتفاق. خب بحث ولایت فقیه که پارسال به فضل خدا آغازش کردیم یه مقدمه داره، یه اصل بحث که ادله ولایت فقیه باشه و یه خاتمه این کلش میشه بحث اصلی ولایت فقیه و یه ملحقات داره، یعنی بعضی از ابواب فقهی یا به عبارت دیگه اکثر ابواب فقهی که میشن مصادیق این ولایت فقیه، حالا از ابوابی مثل خمس و زکات و انفال و اینا که منابع مالی حکومت اسلامی هستن تا احکام دیات و معاملات و اینا که احکام اجرایی و جزایی حکومت اسلامی هستن. از اول حکومت اسلامی که شروع بکنی بسیاری از کتب فقهی ذیلش قرار میگیرن و بعد آخرش یه صلاتی شاید بمونه که اون هم به اعتبار نماز جمعه و ایناش که جزء صلات عید و نماز جمعه که جزء شؤون حکومتیه، اونها هم کل فقه رو خلاصه پوشش میده، جزء ملحقات ولایت فقیه میشه. خب ما از مقدمات شروع کردیم، مقدمات 13 گانه رو گفتیم، اقسام ولایت، درباره فتاوای علما درباره ولایت فقیه، پیرون قواعد حسبه گفتیم که حسبه یه چیزیه که بعضیا میگن که آقا فقیه که ولایت نداره، حسبه است. از اون طرف خب توضیحات چه مفصل داریم، خیلی هم اصلا ولایت فقیه را با حسبه اثبات میکنن و بعضی هم اصلا ولایت مطلقه را با حسبه اثبات میکنن. یعنی یکی از ادله ولایت فقیه خلاصه حسبه است، در که بعضی گمان میکنن که میخوان بگن فقیه ولایت نداره از باب حسب، بس به حسب تمثل کنن، که نه برعکس. در واقع ضرورت حکومت صحبت کردیم، اصل عدم تسلط رو گفتیم که خب زیر بنای بحث ولایت فقیه همه اصل عدم سلطه است، که میگون فقیه ولایت داره، اول اصل عدم سلطه رو باید پذیرفته باشیم که هیچ کس جز خدا تسلط نداره، بعد بگون که خب حالا هر کی میخواد تسلط داشته باشه خداوند باید بهش این سلطه رو داده باشه. لذا با همین اصل عدم سلطه کل حکومت های موجود جهان بی اعتبار میشن، جز اون حکومتی که سلطه را خداوند به او داده باشه. و گفتیم که خود مردم هم نمیتونن سلطه ای برای حاکم بر خودشون ایجاد کنن، چون نوع سلطه حکومت محدود به سلطه بر اشخاص نیست. سلطه حکومت سلطه ایست برای یه چیزایی که بعضیش مال اشخاصه ولی اختیارش دستشون نیست، چون مال مشاع هم است، و بعضیش هم که اصلا مال اشخاص نیست، ملک خود خداست و گفته خرج مثلا جامعه بکنید یا خرج اسلام بکنید، یا چون که اصلا مال اشخاص نیست. پس حکومت بر همه اونا مسلطه و اونها در اونها مردم، یعنی تک تک مردم حقی ندارن، تو بعضیش مردم هیچ حقی، تو بعضیش مردم حق مشاع دارن. حتی مشاع نمیتونن یه عدهشون جمعشن رأی بدن و یه عده دیگه مخالف باشن، یه عده دیگه مثلا تو انتخابات شرکت نکنن و بعد این رأی این عده ای که رأی دادن نافذ باشه، حق بقیه دیگه ای که رأی ندادن یا مخالف بودن رو هم بخواد درش تصرف. بعد اقسام حکومت رو گفتیم، بعد استثناء قاعده عدم سلطه تو فقه رو گفتیم که فکر کنم در 16 مورد بود که استثناء شده اصل عدم سلطه، که آقا اینجا سلطه هست، مثلا معلمی در یه حدی در تعلیم و تربیت سلطه داره، پدر و مادری حدی سلطه دارن، که خب یکشم فقیهه که سلطه داره و بحث ما اینست که میخوام ببینیم حدود و ثغور سلطش چیه. خب بحث در باره خاتمیت کردیم که ولایت فقیه ادامه خاتمیته و اصلا بحث کلامیه، بحث فقهی نیست. ما اگه داریم دنبال ادله فقهی میگردیم، بعد از مفروض گرفتن این که ولایت ادامه امامت و از لحاظ عقلی ثابت شده است، ولایت فقیه و تخصص سر و تخصص هایی که تو فقیه لازمه گفتیم، جایگاه بحث ولایت فقیه تو فقه را عرض کردیم، ولا را در قرآن بررسی کردیم، ولایت فقیه را در مقام تصور صحبت کردیم. اینا مقدماتی بود که 13 تا مقدمه هست. بعد رفتیم سراغ ادله، از عقل شروع کردیم، حدود 10 تا تقریر عقل گفتیم، بعد رفتیم سراغ آیات، بعد اجماع، و رسیدیم به روایات ولایت فقیه. از روایات 8 گفتیم، یعنی تو عددی که پارسال گفتیم 7 بود، ولی 7 دو تا روایت بود دیگه، دو تا روایت با سند مختلف که العلماء ورثت انبیاء بود. یکی روایتش اگه یادتون باشه صحیحه ابو خدیجه بود و یه روایت انگار میمون ابن قدا صحیحه قدا بود و صحیحه ابو البختری ببخشید. این دوتا روایت رو در به عنوان روایت 7 و 8 خوندیم. حالا میخوایم روایت 9 رو بخونیم، که خب اون دوتا اون یه مضمون بود با دوتا سند، این روایت یه سنده با 3 مضمون مختلف. یعنی تو یک روایت حضرت 3 دلیل میآورن برای اون چی که ما بهش میگیم ولایت فقیه. روایت علله که ما به عنوان روایت نهم و دهم و یازدهم حسابش میکنم. علل و شرایع جلد یک صفحه 251. حدثنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری 251 جلد یک صفحه 251. عرض کردم قبلا آدرسایی که میدم جزء موارد که تصحیح میکنم از همون نفسار نور، یعنی از اون نسخه‌ایه که تو نفسار نور هست. حدثنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری، حالا تو عربی می نویسن نیشابوری، خب اون تا مدلیل نداره که معربه شه بخونیم، خود نیشابوری شه بخونیم باشه، اونا شینه نیشابوره نمیگن نیشابور، نیشابور. جالبه ما چقدر ما ایرانیان چیزیم اوپنیم، برخلاف عربا که اینقدر دقت دارن، غیرت زبانی دارن، غیرت لباسی دارن، غیرت عربیتشون خلاصه خیلی قویه، برعکس هرچی اونا دارن ما نداریم. مثلا ما تو دینمون اینقدر بی خیال بودیم، دین اسلام هرچی که ما زودتر عربا گرفتیم و بیشتر عربا، البته حقانیت دینم هستا، ولی اگه غیرت ناسیونالیستی وجود داشته باشه دینم این پذیره. عکسش قرآن شریف هم ولو انزلناه علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین، در باره عرب ها میگه که اگه این دین اسلام به عجم نازل میشد و عجم ها میمدن بر عرب ها دین بیان میکردن، هرگز عرب ها مسلمان نمیشدن. یعنی اینقدر غیرت چیزی داشتن که دین اگه به غیر عرب نازل بشه ما از غیر عرب چیزی را، ولی ایرانی ها اینجور نبودن. همه الان هم دعواست که بابا کلمات فارسی به کار ببرید. یعنی یه متفکر ایرانی میگه چه فهم کنه شما، میخوای گفتگو با تفاهم صورت بگیره، کلمه خارجی هم میگه معناش همه میفهمن، اونم فارسی میشه. ولی تو عربی میدونید که خب کلمات رو اولا که کلمه جدید بر معانی جدید و لغات جدید، اولا که کلمه جدید میگذارن تا بتونه مثلا به تلفن میگن هاتف و همونم که استعمال میشه یه بلایی سرش میارن، مثلا تلفن میکنن تلفن، یه جوریش میکنن که هیچ کاریش نتونن بکنن، عجمه میشه و قشنگ تافته جدا بافته است، کسره نمیگیره، غیر منصرفه دیگه، هم علمه هم غیر منصرف. یعنی حس این که این عربی نیست حفظ میمونه، یعنی شهادت میدن که این عربی نیست. حالا ما ایرانی خیلی جالبه، مثلا اونا میگن شیخ عبدالله توستوری، شوش داری ما رو همدن میکنن توستو، ما هم که میخواهم بگم شیخ عبدالله توستوری، ای بابا ما که دیگه شوش داریم، دیگه شوش داری ماست. اونا گفتن مثلا میگن احتجاج امینالاسلام تفرشی بوده، بعد اونا میگن تبرسی، ما هم که تبرسی احتجاج تبرسی، ای بابا احتجاج تفرشی، اون عربا میگن تبرس، ولی خب دیدین که ما کی میگه احتجاج تفرشی، اصلا نمیشناسیمش. این تفرشی کی؟ تبرسی ها، تبرسی ها میگی. من جمله حالا اینجا محمد ابن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری، که حالا نیشابوری درست، العطار شغلش هم انگار عطاری بود. قال حدثنی ابوالحسن علی ابن محمد محمد ابن قتیبه نیشابوری قال ابو محمد الفضل ابن شازان نیشابوری، اینا دیگه علمای نیشابور بودن همشون، محمد ابن عبدوس، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، علی ابن محمد ابن قتیبه و فضل ابن شازان، همشون نیشابوری بود. سندش فضل ابن شازان که خب از بزرگانشی از وثاقتش معلومه، حرفی توش نیست، ولی اون دو نفر دیگه یه مقدار در واقعشون باید گفتگو بشه. اون ابن قتیبه مشهور نمیدونم همونه یا نه، ولی یه ابن قتیبه مورخ داریم، این اون نیست، این از محدثین تو رجالم، این حالا عرض میکنیم حرف توش، خیلی از اون مشهورین و معروفین نیست. حالا یکی یکی این دو تا رو باید یه مقدار در بارشون صحبت کنیم. ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری. این اول صحبت کنیم که راویه ما قبل آخره، یعنی قبل از فضل ابن شازان، علی ابن محمد ابن قتیبه است. خب به رسم عرب، عربگاهی طفلا به جدش نسبت میده، چه علی ابن قتیبه، اسمش علی ابن محمد ابن قتیبه است، کنیش ابوالحسنه، و گاهی هم بهش میگن علی ابن قتیبه، مثلا شیخ طوسی به نام علی ابن قتیبه اسمش آورده و حالا میگیم توصیه بشه. چشی به این شخص اعتماد کرده، یعنی توصیق صریحی نداره، تضعیف هم نداره، یعنی نه توصیق داره نه تضعیف صریح داره. حالا میخوام عواملی که باعث میشه، قرائنی که باعث شد ما از اونا توصیق بفهمیم را ذکر کنیم. 7-8 تا قرین از عرض میکنیم. یکی این که کشی بهش اعتماد کرده. کجا؟ نجاشی، شیخ راملی، بهرانی و یه عده‌ای از این اعتماد کشی خبر دادند. مثلا نجاشی میگه که اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال، اعتمد علیه ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال، کتاب رجالش ابو عمرو کشی بهش اعتماد کرد. بعد میگه ابوالحسن، کنیش ابوالحسن صاحب فضل ابن شازان، شاگرد فضل ابن شازانه و راویت و کتبهی، کتاب فضل ابن شازانه این نقل کرده برام. یا توی زبدت الاقوال فی خلاصت رجال از قول کشی میگه که علی ابن محمد ابن قتیبه ناشور نیشابوری و عرفو به قتیبی، قتیبی هم بهش میگن علی ابن قتیبه یا قتیبی به جدش نسبتن. تلمیز فضل ابن شازان فاضلون، این فاضلون حرف شیخه، شیخ طوسی متی که ازش داره میگه فاضلون، علیه اعتمد ابو عمرو الکشیفی کتاب الرجال قاله فی الخلاصه، تو خلاصه یه چیز اینطور گفته، علامه تو خلاصه اینطور گفته، قاله فی الخلاصه که فاضلونه که شیخ گفته، ولی اون اعتمد را. خب اینم این مطلب اول که کشی بهش اعتماد کرده، اینم مدارکش. دوم شیخ طوسی از او تعبیر فاضلون کرده که یه نوع مد حساب میشه گرچه توصیق صریح نیست. سوم صاحب وسائل از کثرت اعتماد کشی به اون خبر میده و میگه کثرت اعتماد کشی نشونه توصیقشه. خب عرض میکنم حالا شیخ خور بله.
اون
افراد چه میشه اینجوری
با این افراد درست شه؟ حالا یک چیز مشهور بوده، مربوطی نبوده، اگه بوده خلاص.
ببینید ابن قتیبه کتاب فضل نقل نکرده، با شاگردش بوده، تک تکی روایاتش نقل کرده. الان صحبت تو رابطه ابن قتیبه و فضل نیست، اون که راویه روایاتشه، صحبت سر اعتماد کشی به ابن قتیبه است که شیخ خرعاملی میگه کثرت اعتماد، شیخ یوسف بهرانی میگه کثرت اعتماد. حالا من عرض میکنم که این کثرت از کجا میتونه بیاد یا نیاد، و شیخ یوسف بهرانی میگه اصلا ایشون از مشایخ کشی بوده، از اساتید کشی بوده. کثرت اعتماد یعنی که بری پیشش شاگرد رو کن. ولی توی روایات چه میبینیم؟ روایات یه دونه یه دونه روایت کشی ده تا روایت ازش نقل کرده. حالا اونم شیخ یوسف بهرانی منظورش از کثرت همین ده تا هاست، شیخ خرعاملی منظورش همین ده تا هست. به این ده تا میگن کثرت که بعیده، یا اینکه نه یه چیز دیگه ای بوده رو همون رابطه ای که بهرانی میگه این از مشایخش بوده، یعنی همینجور که شما میگوید کتبی را براش نقل کرد و این به خاطر اینکه استاد بوده با نقل کتب کرده به این به این میگه چیز. مثلا تو اون کتابی که 1000 تا روایت هم پس این میشه 1010 تا، وقت میشه کثرت اعتماد نمیدونه، ولی خب 10 داره باید بیشتر بین از کم خدمت شما کشی و ابن قتیبه وجود مستقیم بله 10 تا داره روایت رو مستقیم از ابن قتیبه نقل کرده، یعنی کشی از اون نقل کرده بله.
صاحب مسائل به خاطر که ایشون میگه خاطر کثرت روایات من اعتماد
و بله و میگه کثرت ثم ان کثرت اعتماد الکشی علیه ظاهره توثیقه ایاه. اینا صاحب وسائل تو اون چی میگن خاتمه ای که دارن جلد آخره وسائل 12 تا فایده تو خاتمه میگن فایده 12 همش ذکر احوال رجاله. وقت به علی ابن محمد ابن قتیبه که میرسن اینا میگن، یعنی بله این تلمیز فضل ابن شازان بوده سو فاضله و ابو عمرو کشی بهش اعتماد کرده و این حرفا را علامه و نجاشی گفته، یعنی هم که اعتماد ابو عمرو علامه گفته و نجاشی گفته. آره دیگه بعدش میگه ثم، بعد از که این حرف علامه و اینا رو میگه خودشون میگه که ثم ان کثرت اعتماد الکشی علی ظاهره توثیقه، یا ظاهرین که کشی خیلی ازش نقل میکنه که موثقش میدونه، که ما از کردیم نقل زیاد را یا به 10 تا میگن یا به همون استاد شاگرد به رابطه استاد شاگردی، چون میگن که سطح اعتماد نمیگه که سطح نقل، که سطح نقل دیگه فقط میخوره به حدیث، ولی که سطح اعتماد یعنی که کیفیه شاید کمی هم نیست، خیلی بهش اعتماد داشته مثلا. و همچنین مرحوم شیخ خرامی تو کتاب رجالشون که خوبشون یه رجال هم داره، مرحوم شیخ خرامی تو فوائد 12 فوائد خاتمه بحث رجالی میکنه، یه کتاب رجال هم داره، اونجا میگه که علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری فاضلون علیه اعتمد الکشی و فر رجال، بعد میگه جش سه، یعنی جش نجاشی سه، یعنی خلاصه علامه. خب عرض کردیم اینم سومین نکته که درباره قرائنی که باعث وصول به ابن قتیبه میشه. چهارمیش کلام شیخ یوسف بهرانیه که عرض کردیم، او میگه که بله این آقا از مشایخ کشی بوده و کشی خیلی بهش اعتماد داشته و با اون نکته که عرض کردیم که خیلی را ظاهرا منظورشون خیلی کیفیه، کمیش 10 تا بیشتر نیست. پنجمیش خب بحث رجال علامه هلی و ابن داووده که جختشون بالا قرن هشتم بودن 736، علامه هلی از دنیا رفتن و ابن داوود 740، اینها نام ابن قتیبه را در قسمت اولی رواتشون میارن، این دو تا کتابشون اینجوریه، قسمت اول روات مورد وثوق و اعتماد را میارن، قسمت دوم روات ضعیف را میارن و هم علامه هلی هم ابن داوود اسم ایشون رو تو قسمت اول میارن. هفتم، علمای زیادی از رجال، حالا این پنج تا که خوندیم علمای رجال بودن دیگه، منتها حالا شیخ طوسی و کشی از اون قدماشونن بقیه نه، تنقیح المقال از وساقتش دفاع کرده، یعنی شما میاد ادله توقف و زمرا که دلیلش اینه که چون نمتی داره نه زم ما توقف میکنیم ما به دلیل، به این دلیل ولی زمی درش صادر نشده، تضعیفی در بارش چی گفته نشده، وقتی ایشون میاد ادله توقف و زم را رد میکنه و تعبیر فاضل را که کلام شیخ طوسی هست و اعتماد کشی را در مواضع کثیره، ببینید این میشه اعتماد در مواضع کثیره، ایشون عددی میگه، به این میشه گفت که آقا 10 تا میگه کثیر حساب میشه، ولی خودی کشی نگفته فی مواضع، یا نجاش نگفته اعتمد فی مواضع کثیره، گفته اعتمد علی، شاید اونا بهش گفت کی، و ایشون میگه بالاترین متن خودش تنقیح المقال، ما مقانی تو تنقیح المقال میگه بالاترین متن فاضلون شیخ طوسی و اعتمادی کشی خودش بالاترین متن، و بعد همچنین هم که علامه و ابن داوود در معتمد ذکرش، اینم ششمیش که تنقیح المقال از وثاقتش دفاع کرد. هفتمیش علامه مجلسی در وجیزه علامت ح میذاره برای ایشون، ح یعنی حسنو، حسن خب یعنی منم دوخ دیگه. هش اردبیلی در جامع الروات تاییدش کرده، یعنی او هم تو جامع الروات اعتماد کشی نقل کرده و هیچ تضعیفی در بارش نگفته، این یعنی تلویحا تاییدش کرده. و نه، مرحوم شهید ثانی یک کتابی دارن به نام الرعایه لحال البدایه، صفحه 121ش ایشون خب اون رعایه کتاب رجالی نیست، کتاب حدیث شناسیه. وقت ایشون میگه که داره الفاظ تعدیل میشماره، الفاظ تعدیل، الفاظ که داله بر عدالت راویه. وقت میگه این جملات رو بینید، شیخون، جلیلون، صالح الحدیث، مشکورون، خیرون یا خیرون، فاضلون، این کلمات رو میگه، میگه اتفق هذا الوصف لجماعته، یه جماعتی به اتفاقی اون صفا دارن، نه همیشون تک تک دارنده، هر کدومشون بالاخره یکی از اینها اتفاقیه، یعنی کسی هم مخالف نداره. آخه یه درم میشماره و علی ابن قتیبه، یه قتیبی رو هم میشماره، یعنی اینم میشه تعدیل شهید ثانی که تو رعایه این الفاظ تعدیل، یعنی فاضلون رو جزء الفاظ تعدیل حساب میکنه و میگه علی ابن قتیبه بالاتفاق جزء اون تعدیلی هست. خب گفتیم علی ابن قتیبه هم که خب به جدش نسبتش دادن. یه نکته ای هم هست، یه به گمان من اشتباهی صورت گرفته، من میگم شما بعد اگه مراجعه کرد چیز غیر از این فهمیدید به منم بگید. ببینید قاموس رجال میاد میگه که اعتماد کشی که خیلی مهم نیست، کشی به ضعفا هم اعتماد داره رد میکنه، ولی میگه ولی کشی یه جا دیگه توصیقش کرده، اون توصیقه دیگه. حالا کجا؟ اینا قاموس رجال میگه بعضی از کتب رجالی متأخرم از قول قاموس رجال نقل کردن و اینا جزء توصیقات ابن قتیبه میشونه. حالا قصه چیه؟ قصه اینه که یه حدیثی را کشی نقل میکنه با عبارت حکا بعض الثقات به نیشابور از آقای از کم خدمت شما علی ابن محمد ابن اسحاق، میگه بعضی ثقات در نیشابور از علی ابن محمد ابن اسحاق این روایت رو نقل کردن. اینا کجا میگه؟ زیلی یکی از رواتی دیگه میگه که یه جمعی هم کشی تو رجالش جلد دو صفحه 844 اختیار و معرفت رجالی کشی، اون نسخه ای که با تعلیقات میرداماده جلد دو صفحه 844، زیل اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری، ابراهیم ابن عبدو، محمودی، امری، بلالی و رازی، این پنج تا را زیلشون میگه حکا بعض الثقات به نیشابور انه خرج ال اسحاق ابن اسماعیل من ابی محمد علیه السلام توقیم، یعنی یه امام عسکری علیه السلام برای این آقای اسماعیل ابن اسحاق یه توقیه، یه دست نوشته ای براش نوشتن و دست نشه نقل کنه مفصله، حالا ما متنش کار نداریم، ولی مهم این است که میگه حکا بعضو ثقات به نیشابور، یعنی یه ثقت. حالا این روایت کجا بوده؟ این روایت را صدوق در علل از قول همین ابن قتیبه از اون آقای محمد ابن اسماعیل نقل میکنه. وقت اینطور مرحوم قاموس رجال برداشت کرده که خب پس کشی داره میگه ثقه است. چیه سند صدوق؟ سند صدوق علل و شرایع جلد یک صفحه 249 میگه حدثنا علی ابن احمد رحمه الله قال حدثنا محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری ان العالم کتب الی، ان العالم یعنی الحسن ابن علی علیه السلام کتب الی، میگه که از اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری علی ابن محمد نقل کرده و محمد ابن یعقوب هم از علی ابن محمد نقل کرده و صدوق هم داره با سند خودش از محمد ابن یعقوب کلینگی نقل کرده. وقت ایشون برداشت کرده که این علی ابن محمد عن اسحاق ابن اسماعیل، حالا ظاهرن به غیر اینه که اسحاق ابن اسماعیل نیشابوریه، گفته این علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوریه و این اشکال را، این اشتباه را البته آقای قاموس نکرده، به گمانم کشی کرده، چون میگه حکا بعض الثقات به نیشابور. حالا شما ببینید این اشتباه را، من میگم اشتباه چیه با، ولی اشتباه تو ببینید به کشی نسبت میدید که گفته به نیشابور، خب چون اون محمد ابن اسماعیل که نیشابوریه ولی به حضرت ثبات که از اون نقل کنن گفته به نیشابور، به گمانم خود کشی و قطعا قاموس و رجال خیال کردن که این علی ابن محمد همون ابن قتیبه نیشابوریه، در حالی که علل علل شرای جلی صفحه 249 در حالی که این محمد ابن علی که کلینی ازش نقل میکنه، محمد ابن علی نه علی ابن محمد، علی ابن محمد اشتباه گفتم، علی ابن محمد ابن قتیبه که خب تو کلینی توی سند صدوق علی ابن محمد فقط، علی ابن محمدی که کلینی بی واسطه ازش نقل میکنه، علی ابن محمد ابن علان کوفیه که از اساتیدشه و خیلی هم ازش کثرت نقل داره و من گشتم کلینی اصلا هیچ سندی به ابن قتیبه نیشابوری نداره، هیچ سندی به فضل ابن شازان نیشابوری نداره، یعنی هیچ ارتباط به این کلینی و علی ابن محمد ابن قتیبه نیست و این ظاهرن مرحوم کشی که گفته حکا بعضو چی به نیشابور باز و ثقات به نیشابور، فکر کنم تو ذهن شریف ایشون خیال کردن علی ابن محمد همون علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوریه، این گمان میکردن چون محمد ابن اسحاق هم نیشابوری، محمد ابن اسماعیل هم نیشابوری بوده و ولی خب تصریح که نکرده، قاموس رجال تو ذهنش یقینی گرفته که این محمد ابن این علی ابن محمد همون علی ابن محمد ابن قتیبه است. این یه خلطیه که ظاهرن توی قاموس و رجال شده و نمیدونم، من ندیدم کسی به این تذکر بده، چون اتفاق مثلا برمون خوی همه حرف قاموس و رجال میگه نقل میکنه نقل کنه ایدن اینجه نگاه، من خوی همه توجه بودست که این یه اشتباهی توش هست، یا دیگران با اینکه خب از قاموس و رجال نقل میکنن ولی این یک شه نقل نمیکنن جز یه کتاب معاصر که مال آقای مرحوم آقای ترابیه، ایشون میگه میگه که بله کشی یه جای دیگه توصیقش کرده و این قصه قاموس و رجال هم. به گمانم این مطلب تو قاموس و رجال یه همچی خلطی صورت گرفته و علی ابن محمد ابن علان و علی ابن محمد ابن قتیبه اشتباه شده. اگر که کلینی از علی ابن محمد ابن قتیبه چیزی نقل میکرد جا داشت، ولی هیچی نقل نکرده، نه از اون از چی؟ استادش فضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابور. خب اینم از در مجموع علی ابن محمد میشه توصیقش کرد، حالا قرائن متعدد میتونه این را چیز شه. خلاصش این شد که عرض کردیم کشی ابن داوود علامه شهید ثانی اردبیلی در جامع الروات و امام قانی را تند
دو تا از مرحوم علامه و یکی دیگه رو
فرمودید جزء روات سهشون رو بردن علامه و ابن داوود، بله ببینید دو دسته کردن روات روات قابل اعتماد روات غیر قابل اعتماد
رجالیه.
خب چرا دیگه از کرده علامه هلی و ابن داوود خب اینا چون متأخرن همون زمانه حسی نیست، آره خبرشون حسی نیست، ولی خب مثلا ابن داوود توی رجالش می نویسه من معتمدم کتب رجاله و ده دوازدتش رو نامه بره و میگه کتب رجاله، یعنی اخباره با انحسنی با واسطه است، اجتهادی نیست، یعنی به اعتمادی کتب رجال میگه، یعنی علمای رجال داره میگه
من.
بله بله بعضی ها میگن که نه چون متأخرند، ولی خیلی ها به حرف اینا اعتماد میکنه. اونا
که
اسیان
کدوم از رضا
بیرون اون چهار تای اول شیخ طوسی که خب دوتا کتاب داره، کشی نجاش تو برای جالیونه دیگه بود دستش بود نه نه ده دوازدتش نام میبره دیگه
دوازده داره نامه بره که اینها سال تو مقدمش بخونین و اینا تو میگه من از اینها دارم نم. یعنی یکی از علما اینها اومدند، حالا میگم نامشون را، ایشون مثلا ویژگی کتاب رجالش اینه که به قول رجالیون اعتماد نمی کنه. نقد و رجال تفرشی، تفرشی تو نقد و رجالش برای توثیق رجالی از قول رجالیون عبور میکنه و میره کار فقها را هم حساب میکنه. یعنی به جای این که میگه فرق نمیکنه که کشی بگه فلان ثقتون یا مثلا شیخ طوسی تو فقهش به روایتش اعتماد کنه، خب اونم یه نوع ثقتونه، بلکه میدونیم مبناش این است که به روایتی موثق اعتماد میکنه. لذا اومده توثیقات الان تو رجال هم هست دیگه، همه الان گفتیم وثقه فلانی، وثقه کشی تو کتابش، خیلی وقتا میگن وثقه شهید ثانی، اون کجا گفته؟ تو کتاب فقهش گفته. مثلا میگه که بله این تو این مسئله یه روایت صحیح و سند داریم از امام باقر علیه السلام، وقت بعد این روایت همون روایتی است که اون فردی مورد نظر ما توشه. نقد رجال تفرشی اینو هم توصیف حساب میکنه، ولی قاموس رجال میگه نه، میگه من فقط قول رجالیون، حتی سراغ قول فقها هم نرفته. خب این از این آقا. بله نفر بعدی را انشاءالله فردا، صلی الله علیه محمد و آله، فردا خدمتتون نیستیم، باید برای تشییع جنازه.